أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الثالث أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام او ما یشترکو بین الاثنین منها او الازیاد من امر عام. تنبیه سوم تنبیه است که میخوان به استصحاب کلی بپردازند و اقسام. جناب آخوند خراسانی در این تنبیه میفرمایند که اون متیقن سابقی که ما میخواهیم اون رو استصحاب بکنیم فرقی نمی کند که یک حکم خاص باشد، مثل وجوب صلات مثلا، استحباب غسل جمعه یا احکامی از این قبیل، یا نه حالت کلی و مشترک و عام داشته باشد، مثل طلب که در ضمن وجوب و استحباب قرار دارد. میدونید طلب اعم از وجوب و استحباب است، یا جواز در مقابل حرمت که این اعم از وجوب و استحباب و کراهت و اباحه هستش. خب این حالت عام و کلی داره، میگن از این جهت فرقی نمی کنه. بس در حقیقت ایشون تقسیمی که ارائه می کنن تقسیم بر اساس حکمه. این حکم خاص باشد، مورد مخصوصی باشد، مورد جزئی باشد، یا نه عام و کلی باشد. ایشون بحثشون اینطور آغاز میکنن. به خلاف جناب شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول است که در اونجا جناب شیخ اعظم بحثشون رو به شکل کلی مطرح میکنن، اختصاصی به حکم نداره، شامل موضوعات هم میشود. اما آخوند نه، مستقیما حکم رو اینجا ارسون خطوی که مطرح فرموده این تقسیم میکند به اینکه حکم مخصوص و خاص باشد یا حکم کلی باشد. خب اینکه ما یه حکمی رو به شکل خاص یقین داشتیم که این جعل شده و تشریع شده و بوده، حالا شک میکنیم که آیا باقی است یا نه و استصحاب بکنیم، این خب واضحه دیگه. اصلا اینکه دیگه بحث استصحاب همین بود تا الان دیگه. اونی که الان شاید برای ما جدید باشه، برای ما، نه مایی که فرائد الاصول خوندیم، نه مایی که فرض کنیم کفایه داریم میخوریم تا این بحث نرسیدیم، اون استصحاب کلیه. خب استصحاب کلی هم اقسام میدارد. گاهی اوقات میشود که استصحاب کلی، یا بفرمایید که شک در بقای اون امر کلی و عام ناشی از شک در بقای اون خاصی است که در ضمن اون عام قرار دارد. چجوری؟ من یقین دارم که فلان عمل واجب بوده، فرض بفرمایید که صلات واجب بوده، صلات جمعه در عصر ظهور معصومین واجب بوده. خیلی خوب، وقتی یقین دارم به وجوب صلات جمعه، آیا میتونم بگم یقین دارم به طلبی که تعلق گرفته است به صلات جمعه؟ بله دیگه، طلب اهم از وجوب و استحباب دیگه، خود وجوبم یعنی طلب. پس میتونم بگم که من یقین دارم که صلات جمعه مطلوب شارع مقدس بوده است در عصر ظهور معصومین. میتونم بگم دیگه طلب بهش تعلق گرفته بود، مطلوب عرمزد شارع مقدس بوده. چرا؟ چون یقین دارم که این امر واجب بوده است. حالا که عصر غیبت معصومین هست، غیبت معصومین هستش، در این عصر شک می کنم که آیا وجوب صلات جمعه کماکان باقی است یا نه. و خب در نتیجه شک میکنم که آیا صلات جمعه کماکان مطلوب هست یا نه، طلب بهش تعلق گرفته است یا نه. یعنی کاملا این دو تا به هم دیگه وابستن. اگر عام و کلی بر من برای من مطرح هست که بهش یقین دارم و حالا شک دارم در بقایش، یقین دارم به حدوثش یعنی به جعلش و تشریعش و حالا شک دارم در بقایش، خب این یقین به حالت سابقه و شک در حالت لاحقه نیست، مگر به خاطر یقین نسبت به اون حکم خاصی که در ضمن این عنوان عام قرار گرفته است و شک در بقای او. این می شود استصحاب کلی قسم اول. آیا اینجا استصحاب کلی جاری میشه یا نمیشه؟ میگیم در اینجا هم استصحاب فرد جاری میشه هم استصحاب کلی. یعنی اگر ما میدانستیم نماز جمعه واجب است، شک میکنیم این وجوب بقا دارد، هنوزم هست یا نه، کماکان ادامه داره یا نه، استصحاب میکنیم وجوب را و در ضمن این استصحاب میکنیم کلی را، یعنی کلی طلب را. یقین داشتیم صلات جمعه مطلوب مولا بوده است، الانم استصحاب میکنیم کلی این مطلب را، یعنی همین مطلوبیت برای مولا را. این میشه استصحاب کلی قسم اول. میفرمان الثالث انه لا فرق بین المتيقن السابق بین ان یکون خصوص احد الاحکام، فرقی نمی کند در متیقن سابق بین این که این به شکل خاص یکی از احکام باشد. ببین از اول میبره رو احکام، اصلا کاری به موضوعات نداره، میره رو احکام. این به شکل خاص یکی از احکام باشد، فرض بفرمایید که خصوص وجوب صلات جمعه مثلا، خصوص وجوب صلات ظهر، خصوص وجوب صوم و هاکذا سایر احکام. او ما یشترک بین الاثنین منها او الازیاد من امر عام، یا این که نه یک امر عام می باشد، چون این من امر عام من بیانگر همون ما هستش، ما یشترک هستش، یه امر عام می باشد که مشترک است میان دوتا از احکام یا بیشتر از دوتا از احکام. مثالش چی شد آقا؟ مثل طلب، مایشترک اون طلب باشد، اون امر عام طلب باشد، اون امر کلی طلب باشد که مشترک است بین وجوب و استحباب. فرض بفرمایید وجوب استحباب صلات جمعه به طور مثال. خب حالا اگر کتاب شما تیتر نداره بر خودتون تیتر بزنید، این فإن کان شک، بنویسید استصحاب کلی قسم اول. استصحاب کلی قسم اول میفرمان که فإن کان شک فی بقاء ذاک العام، اگر شک در بقاء اون عام باشد، بالاش بنویسید طلب. عام ما طلب بود دیگه. اگر شک در بقای طلب و اون عام، من جهت شک فی بقای الخاص، بارش بینید وجوب، از جهت شک در بقای وجوب باشد، الذی کان فی ضمنه، یعنی الذی کان العامو، کان العامو فی ضمنه، یعنی فی ضمن الخاص، شک از جهت شک در بقای خاص باشد، اون خاصی که عام در ضمن آن قرار دارد، و از جهت شک که در چی باشد؟ ارتفاعه، از جهت شک که در ارتفاع خاص باشد. من نمیدونم الان که عصر غیبت هستش کماکان وجوب نماز جمعه باقیه یا نه، یا نه مرتفع شده است و در نتیجه طلب، طلبی که تعلق گرفته به وجوب، طلبی که تعلق گرفته به صلات جمعه، اونم مرتفع شده باشد. میفرمایند که بله. خب اینجا چطور میشه؟ میگیم اشکال ندارد، همچنان که در اون حکم خاص استصحاب صورت میگیرد، در اون فرد استصحاب صورت میگیرد، در عامش هم که طلب باشد استصحاب صورت میگیرد بلا فرق. اینجا اختلاف نظری هم نیست، کاملا مطلب روشنه. بله. کان استصحابهو، استصحابهو هایش میخورد به عام، کان استصحابه یعنی استصحاب عام، کست استصحابه مانند استصحاب خاص است، بلا کلامن، بدون اینکه جای بحث و گفتگو باشه. خب شجاع، بله ارتفاع خاص، بله ارتفاعی هم به خاص برمیگردد. کان استصحاب العامه کاستصحاب الخاصه بلا کلام. خب این قسم اول بود و هیچ جای بحثی هم نداشت و خیلی واضحه. بریم سراغ استصحاب قسم ثانی. استصحاب قسم ثانی چیست؟ مثالی بزنم. من میدانم که انسانی در مسجد وارد شده. فرض بفرمایید بنده خادم مسجد هستم. هیئت و منا امام جماعت هر کس به من دستور داد تا کسی تو مسجد هست مشغول عبادت و نماز و فرض حرفا، این چراغ مسجد روشن باشه مثلا. دقت می‌فرمایید چه ارزش داره؟ خیلی. یا بخاری مسجد روشن باشه، هر چیزی، در مسجد باز باشه. من میدانم انسانی داخل مسجد هست، از دور یه شبحی دیدم یه بنده خدا اونجا مشغول نمازه، منتها نمیدانم که این انسان زید است یا عمر. در همین حین یه مثلا یک ساعتی میگذرد از این حرفا که دیدم که یه انسانی داره نماز بخونه، میام بیرون دم در مسجد میبینم زید داره از اون ور خیابون میره. میگم جلال خالق، این زید که اون ور خیابونه. میگم اگر اون انسانی که من یک ساعت پیش، نیم ساعت پیش، یه ربع پیش، هرچی دیده بودم تو مسجد زید بوده باشد، که پس این از مسجد خارج شده و رفته، اون داره اون ور خیابون میره، نقد میکنید. اما اگر عمر بوده باشد، این کماکان هست چون عمر رو بیرون ندیدم، نقد میکنید. پس دو تا فرد اینجا در نظر میگیرن، یک فرد طویل العمر، یک فرد قصیر العمر. احسنتم، بله. مثال دیگرش مثال فیل و پشه. حالا آقایون چطور پشه اینقدر میکنی شد؟ من خیلی مثال آقایون خود اون جنبه طنز و عرض محضرتون که شوخیشون هم بالاخره اینجا گل میکرد دیگه، وگرنه میگن من میدانم که یک حیوانی داخل این خانه هست، نمیدانم فیل یا پشه. آخ خدا خیرت بده، این چجور میشه؟ خب میگیم حالا چجور؟ میگه الان یه روزی گذشته، اگر فیل مثلا چند روزی گذشته، اگر فیل بوده باشه این کماکان زنده است، اما اگر پشه بوده باشه تا الان دیگه مرده. هست وقتی که این همون طویل العمر و قصیر العمر باشد. عرض نظرتون که اگر اون کلی انسانی که من میدانستم در مسجد هست، یا اثرم برش مترتب کردن، اثرش چی بود آقا؟ وجوب روشن گذاشتن بخاری مسجد مثلا، یا وجوب باز گذاشتن در مسجد، یا چیز از این قبیل، یا اثری برش مترتب بشه. عرض نظر مبارکتون که اگر اون انسانی که من میدونم تو مسجد بوده باشد فرد قصیر العمر باشد که زید باشه، پس دیگه الان اون کلی انسانم تو مسجد نیست، الان دیگه انسانی تو مسجد نیست. ولی اگر طویل العمر باشد، هان که عمر باشه، کماکان انسان در مسجد هستش. شک من از کجا ناشی میشه؟ از اینکه نمیدونم الان زید تو مسجده یا عمر تو مسجده. مثالی رو نمیدونم خاطرتون هست یا نه، در اصول فقه مرحوم مظفر، جناب مظفر میفرمودن، بحث حدث رو میفرمودن، میفرمودن که من میدانم محدثم، ها، بعد هم میرم وضو میگیرم، بعد هم میرم وضو میگیرم، لکن اگر اون حدثی که از من سر زده است، حالا چون تعبیرشون یه رطوبتی من میبینم، ها، یا رطوبتی میبینم، اگر این رطوبت بول باشد، با این وضوعی که گرفتم برطرف شده، میشه قصیر العمر. اما اگر منی باشد، با این وضوع برطرف نشده، میشه طویل العمر. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب حالا خاصیتش چیه؟ خاصیتش این است که اگر اون کلی حدث هان مصداقش بول باشد، من دیگه الان محدث نیستم، من الان صاحب طهارتم، من الان طاهر هستم، میتونم باش نماز بخونم، با طهارتی که دارم نماز بخونم. خیلی خوب. اما اگر اون کلی حدث این در ضمن فردی به نام منی باشد، من کماکان محدثم و نمیتونم نماز بخونم، باید برم غسل بکنم. اینقدر میکنید و هاکذا، یعنی هم پیش تکثیر امثله کردید، حالا مثال ها برامون جا بیفته. البته ما مثال هایی که میزنیم احیانا موضوعیه، حکمی نیست. عرض خواهدتون که و عرض کردیم آخون رفته رو حکم، به موضوع کار نداره. حالا حکم فرض بفرمایید، من میدانم که، من میدانم که طلبی تعلق گرفته است به این کار. خب طلب حکم، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ طلب تعلق گرفته است به این کار، اما نمیدانم این طلب از قبیل وجوب بوده یا استحباب. اون وقت من میدونم که این اگر وجوب بوده باشد، این وجوبش از اختصاصات امام معصوم فرض بفرمایید، فقط امام معصوم میتونه این کار رو انجام برساند، کس دیگه نمیتونه این کار انجام بده. اما اگر از قبیل استحباب باشد، این مطلوبیتش تا بعد از زمان غیبت هم جاری هست. پس اینجا فرد قصیر العمر میشه وجوب، فرد طویل العمر میشود بفرمایید که استحباب. و عرض نظرتون که خب حالا اینجا چیکار بکنیم؟ آیا می توانیم کلی طلب رو استصحاب بکنیم عرض محضر مبارکتون که، یا نمی توانیم کلی طلب رو عرض محضرتون که استصحاب بکنیم؟ چون نمی دونیم کلی طلب اون حالت عام باقی هست یا باقی نیست. اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون می فرمایند که نه، در اینجا هم عام و کلی استصحاب می شود. و اگر بفرمایید که اثری عقلانی در میزنن نگاهی بکنید بخشت. و اگر اثری عقلان یا شرعن بران مترتب بشود، ما میتونیم این رو استصحاب بکنیم بلا مانع. نه ظاهرن ببخشت آقا، نه کسی نیست ظاهر. بله بله، محضر مبارکتون که این بیان ایشون هستش. خب پس پس اینجا و انکان شک میشه استصحاب کلی قسم ثانی، یعنی کلی در ضمن فرد مردد بین متیقن الارتفاع و متیقن البقاء موجود شده. من حواستون باشه آقا، حدوث کلی یقینیه ها، من میدونم یقینیست برای من که کلی حادث شده، اونی که یقین دارم، شکی درش ندارم، اصلش مشکوک نیست، فقط متیقن مردد است میان دو امری که یکیشون متیقن الارتفاع است که فرد قصیر العمر باشه، و دیگری متیقن البقاء است که بفرمایید که فرد طویل العمر باشه. فقط یه اگری دارد، اگر اولی باشد قطعا مرتفع شده، ولی اگر دومی باشد این هنوز مرتفع نشده. شما ببینید این تنبیهات رو ایشون منظم تنظیم کردن، تنبیه اول چجور آمد، بعد تنبیه دوم به دنبال اون آمد، و ما در تنبیه دوم با حالت اگری خورده فضای اگر و شک و تعلیقی و اینها یه خورده تو فضاش قرار گرفتیم، حالا هم تنبیه سوم از این جهت خب این نظر اونجا رعایت شده است دیگه. میفرمایند که خب استصحاب کلی قسم ثانی این تیترش باشد. میفرمایند که و ان کان شک فیه، فیه یعنی چی آقا؟ در بقاء عام، شک فی بقاء العام، اگر شک در بقاء عام من جهت تردد الخاص، از جهتی باشد اون خاص مردده، الذی فی ضمنه، یعنی الذی کان العام فی ضمنه، الذی کان العام فی ضمن اون خاص. خب مردد بین چی باشد؟ بین ما هو باق او مرتفع. حالا مثال بزنیم عرض محضرتون که این باقی رو بنویسیم استحباب، مرتفع هم بنویسیم وجوب، عام ما هم طلب باشد. طلب ما هو باق او مرتفع قطعا. فرض کنید دلیلی داریم که مثلا امام علیه السلام فرموده است که این امر لا یجب الا بالامام، مثلا فرض کنید که وجوبش فقط با امام است مثلا، یا از جای دیگر میدونیم که این مطلب از اختصاص، اگر وجوب باشد وجوبش فقط یه جوری است که امام با حضور معصوم مثلا میتونه واجب باشد، یا چیزی از این قبیل. به هر حال فکذا لا اشکال فی استصحابه، اشکالی در استصحاب عام نیست. فیترتب علیه، مترتب می شود علیه هاش مقدمه استصحابه، مترتب می شود بر استصحاب عام کافت و ما یترتب علیه عقلا او شرعا من احکامه و لوازمه، مترتب میشد بر استصحاب عام همه احکام و لوازمی که مترتب میشد بر عام، چه از نگاه عقل چه از نگاه شرع. پس در اینجا ما در باب استصحاب عام هیچ مشکلی آقا نداریم. این کلیت استصحاب قسم ثانی. اما از اینجا به بعد خب چند تا نکته رو باید روشن بکنن و به چند تا اشکال پاسخ بدهن از محضر مبارکتون که، و بعد هم اصلا حالا یه نکته دیگه هم که اینجا بر ما روشن نشد، این که آیا خود اون حکم خاص رو ما میتونیم خود اون رو هم استصحاب بکنیم یا نه فقط حالت عامش رو میتونیم استصحاب بکنیم، که حالا دیگه من فکر کنم که وقت رو رسیده باشیم به همین مقدار بسنده میکنم. حالا انشاءالله به جلسه آینده مقداری سریع تر پیش بریم بیشتر بخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.